أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عروة رضوان الله عليه در مسألة ششم از بحث الماء المشکوک می فرماین ملاق شبهت المحصوره لا يحكم عليه بالنجاسه لكن الاحوط الاجتناب. عرض شد در ملاقی شبهه محصوره اقوالی هست. یک قول این است که ملاقی احد اطراف شبهه محصوره محکوم به وجوب اجتناب نیست و همین قول مختار صاحب عروه است که فرمود ملاق شبهه المحصوره، البته مراد ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره است و الا اگر با همه اطراف ملاقات کند که اونجا علم تفصیلی به نجاست پیدا می شود، اون مراد نیست قطعا. ملاق شبهه المحصوره یعنی ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره. فرمودن لا یحکم علیه بالنجاسه، این یه قول هست که وجوب اجتناب ندارد. قول دوم این است که نه، ملاقی هم ملاقی بعض اطراف هم حکم همون طرف را دارد. مانند این که دو تا اینا هست، ما میدانیم یکی از اینها نجس هست، خب دستمون با یکی از این ایناها ملاقات کرد، دست از نظر وجوب اجتناب حکم همون اینا را دارد که باش ملاقات کرده، چنان که از اون اینا باید اجتناب کرد باید از این دست هم اجتناب کرد، اینم محکوم به حکم همون اینا هست. مانند این که اون اینا را دو قسمت بکنن. قول سوم هم قول به تفصیل هست، البته اون هم وجوه مختلفی هست که بیان شده. ما راجع به قول اول مطالبی عرض کردیم و جواب اون وجوه را هم عرض کردیم. قبل از اینکه به اقوال دیگر بپردازیم، دوباره عبارت مرحوم صاحب عروه را مراجعه می کنیم که ایشون فرمودن ملاق شبهه المحصوره لا يحكم عليه بالنجاسه لكن الاحوط الاجتناب. این عبارت را ما اینطوری معنا کردیم که ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره محکوم به نجاست، گفتیم مراد این است که یعنی محکوم به وجوب اجتناب نیست، اما احتیاط مستحب این است که اجتناب بشه. عرض کردیم ظاهر این عبارت که می‌فرماید لا یحکم علیه بالنجاسه ظاهر مراد نیست، بلکه مراد این است که لا یحکم علیه به وجوب الاجتناب. چرا این عرض کردیم؟ برای اینکه روشن است که کسی توهم نمی‌کند که ملاقی شبهه محصوره محکوم به نجاسته، چون خود اون ملاقا که طرف شبهه محصوره است اونم محکوم به نجاست نیست، چون در شبهه محصوره مثلا دو تا اینا که میدانیم یک نجسه، هر کدوم از طرف ها که محکوم به نجاست نیست، محکوم به وجوب اجتناب هست از باب مقدمه علمیه و احتیاط، محکوم به نجاست نیست چون اونجا یه نجس بیشتر نیست. پس مراد صاحب عروه از این عبارت این است که محکوم به وجوب اجتناب نیست. این یه بیان که روشن شد. احتمال دیگر در کلامیشون، البته این احتمال هم اشاره شده در کلمات مرحوم حکیم، بگیم لا یحکم علیه بالنجاسه، یعنی این که نه، مرادشون از لا یحکم علیه بالنجاسه وجوب اجتناب نیست، همون نجاسته. ملاقی شبهه محصوره نجس نیست. اگر این باشه مرادشون، بحث واقع می شود که حالا که محکوم به نجاست نیست، نجس نیست، آیا اجتناب ازش واجبه یا واجب نیست؟ می فرماید لیکن الاحوض الاجتناب، اما احتیاط این است که اجتناب بشه. وقت این لیکن الاحوض الاجتناب یک حکم دیگری میشه، وقت میشه این احتیاط احتیاط وجوبی، چون فرض این است که لا یحکم علیه بالنجاسه ناظر به این است که آیا این نجس است یا نیست، که میفرمایند نجس نیست اما احتیاطا باید اجتناب بشود. این احتمالی است که در عبارت صاحب عروه مطرح شده، ولی چنان که عرض کردیم ظاهرا مراد صاحب عروه از لا یحکم علیه بالنجاسه همون لا یحکم علیه به وجوب الاجتناب هست، چون توهم این که ملاقی محکوم به نجاست باشد نجس تلقی بشود، این توهم بعیده، کسی هم نگفته و کسی این مطلب را قائل نشده و نمی شود که کسی قائل بشود، چون در خود اطراف هم کسی این را قائل نیست، تا چه رسد به ملاقی اطراف. لخص شد که اینجا سه قول هست. قول اول اشد که این محکوم به وجوب اجتناب نیست. قول دوم این است که محکوم به وجوب اجتناب هست. عرض کردیم اونایی که قائل هستند که محکوم به وجوب اجتناب هست، وجوهی را مطرح فرمودن. یک وجه این است که ادله وجوب اجتناب از نجس مفادش این است که از ملاقی نجس هم باید اجتناب بشود. به چه بیان؟ به یکی از این سه بیان. یک بیان این که بگیم که از ملاقا نجس سرایت می کند، پخش می شود، حقیقتاً میرسد به ملاقی. و اگر اینا کسی قائل بشود، بس وقتی حکم کرد به وجوب اجتناب از ملاقا، باید قائل بشود که از ملاقی هم اجتناب بشود، چون سرایت در مسئله ملاقی هم هست. این بیان از راه سرایت بیاییم، بگیم که وجوب اجتناب در نجس به جهت سرایته. خب اگر سرایت باشه و ما این سرایت را توسعه بدیم به ملاقی، باید همون چیزی که در ملاقا گفتیم در ملاقی هم بگیم. اگر واقعا قائل بشیم که به واسطه ملاقات حقیقتا سرایت حاصل می شود، اگر واقعا قائل بشیم به سرایت، ناچاریم که حکم ملاقا را در ملاقی هم تسری بدیم، چون فرض این است که اگر نجاستی بوده سرایت کرده. خب پس بنابراین ملاقا هر حکمی دارد، ملاقی هم همون حکم را خواهد داشت. این بیان. بیان دوم این که بگیم وقتی شارع می فرماید که یجب علیک الاجتناب عن النجس، وقتی می فرماید اجتنب عن النجس، اجتناب از نجس عرفاً شؤونی دارد. یکی از شؤونش این است که از اون بند بیلش هم اجتناب بشود. مثلا وقتی گفتن که اکرم العالم، اکرام عالم شؤونی داره، یکی از شؤونش این است که به خادم عالم هم احترام بشود، به فرزند عالم هم احترام بشود، و الا اگر بخوان به اونها احترام نکنن، این کأنه مخالف امتثال وجوب اکرام عالم هست. نظیر این مطلب را در اینجا هم بگیم، بگیم که وقتی شارع میگه از یه چیزی اجتناب کن، از شؤون وجوب اجتناب از چیزی این است که از اون متعلقات و اون شی، از اون بند و بیل و اون شی هم اجتناب بشه. بس در نتیجه وقت شارو گفت از ملاقا اجتناب کن، معناش این است که از ملاقش هم اجتناب کن. بیان سوم این است که نه، وجوب اجتناب از ملاقی حکم تعبدی جدیده، اما همون لزوم اجتناب، اون حکم تکلیفی، لزوم اجتناب از ملاقاتی حکم تکلیفی بود، همون کافی است برای اثبات لزوم اجتناب از ملاقی. کنه وقتی حکم تکلیفی آمد به وجوب اجتناب از ملاقا، معناش این است که باید از ملاقش هم اجتناب بشه. یعنی این حکم تعبدی، این تعبد را هم در درون خودش دارد که از ملاقی هم باید اجتناب بشه، گرچه نجاست را نمی رسوند، ولی می رسوند که باید از ملاقش هم اجتناب بشه. یکی از این سه بیان را اگر کسی قائل بشد، میتواند بگد که همون وجوب اجتنابی که در ناحیه ملاقا هست، همون وجوب اجتنابی که در ناحیه نجس هست، شامل ملاقی هم میشود. اما عرض شد که این بیان درست نیست و هر سه بیان مخدوشه، نه سرایت صحیحه، نمیتوانیم این شؤون وجوب اجتناب را این مقدار توسعه بدیم که شامل ملاقی اون طرف شبهم بشود، و نمیتونیم از راه حکم تعبدی بیاییم که بگیم مقتضای حکم تعبدی این است که از ملاقی هم اجتناب بشود. این را نمیشد از اون آیه کریمه که مطرح شده، مرحوم ابن زهره مطرح کردن و رز فحجر، نه از اون میشه استفاده کرد و نه از اون روایتی که در رابطه با فعره بود، با میته فعره بود. اما راجع به آیه کریمه و رز، اولا رز گفته شده به معنای عذاب هست، و اگرم به معنای عذاب نباشد، به معنای رز هست، و رز غیر از نجاست ظاهری هست. و علاوه بر این که ترک رز به این نیست که ما از حواشی اون رز هم اجتناب بکنیم، این اول کلامه. اما راجع به حدیث عرض شد که اولا سندن ضعیف هست، و ثانیا حدیث در مقام بیان این معنا نیست که حالا که از خود نجس باید اجتناب بکنیم، از ملاقش هم باید اجتناب کنیم، و وجه وجوب اجتناب از ملاقی همون اجتناب از ملاقا هست. در این صدد نیست که وجه اجتناب از ملاقی چیست. فیل جمله میخواد بفرماید که میته چه کوچیک باشد، چه بزرگ باشد، باید اجتناب بشد. اما اینکه وجه اجتناب در ملاقی این میته چی هست، همون وجوب اجتناب خودی میته است یا یه بیان دیگر اینجا لازم داریم، اون از حدیث فهمیده نمیشود، در مقام بیان اون جهت نیست. بس بنابراین این بیان قابل جواب هست. از شد راه دومی که برای اثبات وجوب اجتناب از ملاقی اطراف شبهه محصوره، بعضی از اطراف شبهه محصوره مطرح شده، این است که گفتن اینجا علم اجمالی به وجود میاد که یا این ملاقی نجسه یا اون طرف ملاقا. اون طرفی که طرف ملاقا بود، بالاخره یکی از این دو نجس هست، و گفتن علم اجمالی هر کجا باشه منجز تکلیفه، پس باید از این ملاقی هم اشناب بکنیم. جواب این بیان از شد مرحوم شیخ انصاری اینجا یه بیانی دارن، اون رو هم اشاره میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماین اصلی که در ناحیه ملاقی جاری میشود، یعنی اصالت طهاره‌ای که در ناحیه این ملاقی جاری میشود، این اصالت طهاره مسببی هست، اصل مسببی هست. چرا ما شک میکنیم که آیا دست ما که به یکی از این اناها خورده نجس هست یا نجس نیست و اصل طهاره را میخواییم جاری کنیم؟ این به خاطر این است که این ملاقات کرده با اون ظرف آب و از اصالت طهاره در اینجا شک در اینجا ناشی از شکی هست که در اون ظرف هست. پس اگر ما در اونجا اصالت طهاره را جاری بکنیم، دیگه نوبت نمیرسد به اصالت طهاره در این ید. این مسببی هست، اون سببی هست. ایشون میفرمایند که اصل مسببی چه موافق باشد چه مخالف باشد، با وجود اون اصل سببی، اصل مسببی جاری نمیشود. وقتی جاری می شود که اصل سببی از بین برد، جاری نشود. مثلا کسی لباسی دارد که قبلا نجس بوده و الان هم بالاخره نجس هست، این را با آبی می شوید که اون آب مشکوک طهاره است ولی قبلا اون آب طاهر بوده. بعد از اینکه این لباس را با این آب شست، شک میکند که آیا این لباس من نجس هست یا نجس نیست. استصحاب نجاست میکنه، میگه قبلش شستم این لباس من نجس بود، الانم استصحاب نجاست میکنم. میگه این اصلی که در اینجا میخواد جاری بشود، این اصل مسببیه و با جریان استصحاب طهارت در اون آب، آب نمیدونیم آیا نجسه یا پاکه، میداریم قبلا پاک بوده، با استصحاب طهارت در آب دیگه شکی در ناحیه این لباس باقی نمیمانه، ولذا با جریان اون دیگه در ناحیه لباس اصل مسببی جاری نمیشود. یا یه جایی که اصل مسببی موافق باشه، مثلا شک میکنیم که آیا این آب نجس هست یا پاکه، در نتیجه شک میکنیم که آیا حلیت شرب دارد یا نه، با جریان اصل طهارت در ناحیه آب دیگه نوبت نمیرسد به اینکه شک بکنیم که آیا این خوردنش جایز است یا جایز نیست، چون منشأ شک ما در اباحه شک در طهارت و نجاست بود. وقتی اصل طهارت در اونجا جاری شد، دیگه این اصل اباحه با اینکه موافقه ولی جاری نمیشه، چون اصل مسببیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که در مقام این ملاقی اصلی که دارد، اصل طهارتی که دارد، این مسببیه. اصلی که در ناحیه ملاقا هست اصل سببیه، اما اصل در ناحیه اون ملاقا، اون اصل سببی با معارضه با اون اصل که در ناحیه طرف ملاقا هست، اینا تساقط میکنه. وقتی اینا تساقط کردن، نوبت میرسد به اصل مسببی که در ناحیه ملاقی هست، ولذا میگیم که اصل این است که این ملاقی پاک هست و حکم میکنیم که این آب پاک هست. و بر این بیان مرحوم شیخ انصاری اشکال هایی شده است که فعلا ما به اون اشکال ها نمیپردازیم. فی الجمله این بیانی که در اینجا شده است که گفته شده باید از این ملاقی هم اجتناب کرد، به خاطر اینکه ما علم اجمالی داریم که یا این ملاقی نجس است یا اون طرف ملاقا نجس است، جوابهایی داده شده که عرض کردیم. یکی از جوابها هم جواب مرحوم شیخ انصاری هست. پس تا حال ما در حقیقت قول اول را مطرح کردیم و وجوهی که استدلال شده برای قول اول عرض کردیم و اشکالاتی که برای این وجوه متوجه هست اشاره کردیم. اما قول دوم که قائل هست از این ملاقی اجتناب واجب نیست، وجه این قول هم در جوابی که از وجه اول داده شد روشن شد، اون هم جریان اصالت طهاره در ملاقی بود. حالا باز وجوه دیگری هم عرض خواهد شد، پس بنابراین وجه قول دوم هم روشن شد. میرسیم به تفصیلات. یکی از تفصیلاتی که در اینجا مطرح هست تفصیلی هست که آقای خویی رضوان الله علیه مطرح فرمودند. ایشون فرمودند که در اینجا 5 صورت مطرح هست، پس ما باید این صور را عرض کنیم و سپس حکم هر کدام را بررسی کنیم از ناحیه این که وجوب اجتناب دارد یا وجوب اجتناب ندارد. صورت اولایی که ایشون مطرح کردند این است که اول مکلف علم اجمالی پیدا بکند که یا این انا نجس هست یا اون انای دیگر نجس هست، سپس یه چیزی مثلا دست انسان با یکی از این اطراف ملاقات بکند و این شخص هم به این ملاقات علم پیدا بکند. از ترتیب این شد که اول علم اجمالی پیدا میکند به وجود نجس در بین این اطراف شبهه محصوره، بعدن ملاقاتی صورت میگیرد، یه چیز طاهری با یکی از اون اطراف اون شبهه محصوره و علم پیدا می شود به این ملاقات. آیا اینجا ما باید نسبت به این ملاقی چی بگیم؟ آیا این محکوم به وجوب اجتناب یا محکوم به وجوب اجتناب نیست؟ مرحوم آقای خویی می فرمایند این صورت را ما باید دو شقش بکنیم، دو قسمش بکنیم. قسم اول اونجاییست که در طرف آخر، یعنی در طرف ملاقات، اصل معارض وجود نداشته باشد. و شق دوم، قسم دوم اونجاییست که در ناحیه طرف ملاقات یه اصل معارضی وجود داشته باشد. ایشون می‌فرمایند که اما شق اول، اونجایی که در طرف ملاقات یه اصل معارضی باشه، مثال می‌زنند به این که کسی علم اجمالی پیدا می‌کند که یا این آب نجس هست یا اون ثوب، اون لباس نجس هست. فرض بفرمایید که یه شیء طاهری میاد که رطوبت هم دارد، ملاقات میکند با اون صوب. خب مرحوم آی خویی میفرمایند که اینجا در ناحیه این آب اصالت طهاره جاری میشود، در ناحیه اون صوب هم اصالت طهاره جاری میشود و اینها با هم معارضه میکنند، تعارض میکنند. چه استصحاب طهارت بفرمایید در هر کدوم از اینها جاری میشد، با هم معارضه میکنن و تساقط میکنن. چه قاعده طهارت بفرمایید در هر کدوم از اینها جاری میشد و تساقط میکنن. اما میفرمایند راجع به اصالت الاباحه، این اصالت الاباحه در آب جاری میشود ولی معارضه نمیکند با اصالت الاباحه در صوب. یعنی الان نمیدونیم که آیا این آب، شک میکنیم آیا طاهره یا طاهر نیست، بله اصالت طهاره ها جاری نشدن، تساقط پیدا کردن، ولی نمیتونیم با این آب وضو بگیریم و نمیتونیم با اون لباس نماز بخوانیم، از اصالت طهاره ها ساقط شد و نمیشد اینها را استفاده کرد برای نماز. اما اصالت الاباحه در این آب نسبت به شربش جاری می شود، برای اینکه پوشیدن لباس نجس هم باشد که اشکال نداره، بس اونجا نیازی به اصالت الاباحه نداریم، اصالت الاباحه اونجا جاری نمی شود، چون اصلا شک نداریم، یقین داریم که می شود لباس حتی نجس باشه ازش استفاده کرد، بس اصالت الاباحه اونجا جاری نمی شود. ولی اصالت الاباحه نسبت به شرب در آب جاری می شود و معارض هم ندارد. حکم می کنیم که می شود این آب را خورد ولی نمی شود باش وضو گرفت. اما اگر آمد یه چیزی ملاقات کرد با صوب، اون ملاقی درش اصالت طهاره بخوایم جاری بکنیم، این معارض داره. معارضش چی هست؟ اصالت الاباحه در ناحیه این آب. پس می فرماین در شق اول جایی را فرض می کنیم که در ملاقی اصلی که جاری می شود معارض دارد با اصلی که در طرف ملاقات جاریه. اصلی که در ملاقی هست، یعنی این اصالت طهارهی که در این ملاقی این صوب هست، این معارض دارد. معارضش چی هست؟ اصلی هست که در ناحیه اون آب هست که اون اصالت الاباحه هست و اینها تعارض میکنن و لذا در نتیجه باید بگیم که از این ملاقی هم باید اجتناب کرد، چون علم اجمالی پیدا میکنیم یا اصالت الاباحه در اونجا جاری نیست، در اون طرف ملاقا، در اون آب، یا اصالت طهاره در این ملاقی این لباس جاری نیست. پس در نتیجه این اصها تعارض میکنن، تساقط میکنن، وظیفه میشد وجوب اجتناب. اما شق دوم جایی هست که اصلی که در ملاقی جاری میشود معارض نداره. فرض فرمایید که دو تا آب هست، میدانیم یکی از اینها نجسه، دستمون با یکی از این آبها ملاقات کرده، اینجا اصلی که در ناحیه این ملاقی جاری هست، اصالت طهاره‌ای که در ناحیه ملاقی جاری هست معارض نداره. معارضش اون اصالت طهاره‌ای که در طرف ملاقات هست نیست، چون فرض این است که اون با معارضه با اصالت طهاره در ملاقات ساقط شده. ولذا در اینجا می‌فرمایند که اصالت طهاره در این ملاقی جاری می‌شد و حکم می‌شد به طهارت این ملاقی. این صورت اولا. صور دیگر را انشاءالله در بحث بعدی عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.